مدرسه‌ای در الخلیل و شلیک گاز اشکاور ده‌ها دانش آموز این مدرسه دچار خفگی شدند.
و در پی شکایت والدین دانشجویان از دانشگاه‌های مشهور آمریکا با نام‌های استنفورد، بیل و جورج تاون به جرم دریافت رشوه، پلیس این کشور FBI مسئول تحقیق در این زمینه شد. مقامات این دانشگاه‌ها متهم به دریافت رشوه برای آزمون ورودی به این دانشگاه‌ها هستند. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. وزیر ورزش و جوانان در مراسمی از سعید مولایی ملی‌پوش جودوی کشورمان که در مسابقات جهانی فرانسه برابر حریفی از رژیم اشغالگر قدس به میدان نرفت تجلیل کرد. مسعود سلطانی فر درباره این جودوکار افتخارآفرین گفت: سعید مولایی از ظرفیت‌های خوب ورزش و جودوی کشور است که قابلیت ایستادن بر سکوی نخست المپیک را دارد و امیدوارم این گونه باورهای معنوی و ارزشی در بین همه ورزشکاران و جامعه ورزش کشور توسعه و ترویج پیدا کند. هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران فردا با برگزاری دو بازی آغاز می‌شود و طبق برنامه ساعت 16 تراکتورسازی در تبریز از پدیده شهر خودروی مشهد پذیرایی می‌کند. اظهارات یحیی گل محمدی و جورج لیکنز سرمربی پدیده و تراکتورسازی قبل از بازی:
حالا شاهد بازی خوب جوان مردانه از جانب هر دو تا تیم باشیم. با توجه به وضعیت جدول و امتیازهایی که دو تا تیم کسب کردن فکر می‌کنم که از مهمترین بازی هر دو تا تیم خواهد بود. خب ما آماده این بازی هستیم، تمرینات خوبی رو پشت سر گذاشتیم، میدونیم که جلوی یه تیم خیلی خوب و تقویت شده بازی داریم. با حضور هواداره تراکتور هم این بازی میتونه هیجان و کیفیت خاص خود شو داشته باشه.
با آنالیزی که از تیم پدیده داشتیم در حال حاضر فوتبالی که این تیم بازی میکنه که بهترین تیم‌های ایران از لحاظ دوندگی، از لحاظ تاکتیکی واقعا تیم سطح بالایی هستن. سه امتیاز رو نباید بذاریم از تبریز خارج شه، باید سه امتیاز بازی‌های خونگیمون رو به دست بیاریم. بازیکنام گفتن که توریز به زمین برن که بتونن سه امتیاز کسب کنن. من این انتظار و این خواسته از هوادارا دارم، خیلی دوست دارم که هوادارا ما رو حمایت کنن، چون آخرین بازی ما در سال 97 است. ما دوست داریم این بازی رو با پیروزی پشت سر بزنیم.
همزمان با این دیدار، نفت مسجد سلیمان هم در خانه پذیرای سایپای تهران است. در همین چارچوب جمعه پارس جنوبی با ماشین سازی و فولاد با سپاهان، شنبه سپیدرود با پرسپولیس، استقلال تهران با نساجی و یک شنبه زوباهن با استقلال خوزستان و پیکان با صنعت نفت دیدار خواهند کرد. در دور هشتم مسابقات شطرنج قهرمانی جهان در آستانه قزاقستان تیم ملی کشورمان برابر آذربایجان به تساوی 2-2 رسید و 4 امتیازی شد. در مسابقه امروز پرهام مقصودلو تنها برنده تیم ایران بود. محمد امین طباطبایی و علیرضا فیروزجا برابر حریفان خود به تساوی رسیدند و پویا ایدنی مغلوب شد. تیم ایران پیش از این مقابل تیم‌های قزاقستان، سوئد و مصر پیروز شده، با هند مساوی کرده و برابر روسیه، چین و انگلیس نتیجه را واگذار کرده است.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی کرد. گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در اغلب مناطق کشورمون جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما رو داریم. برای فردا روز پنجشنبه هم دیگه با ورود سامانه بارشی در نوار غربی کشورمون بارش ها آغاز میشه. استان‌های چهارمحال و بختیاری کوکینو و بویراحمد، غرب فارس، شمال و شرق خوزستان، جنوب و غرب لرستان، ایلام، کرمانشاه، غرب کردستان و جنوب آذربایجان غربی و تیروز جمعه علاوه بر این مناطق در آذربایجان شرقی شاهد بارش باران و در ارتفاعات بارش برف هستیم. بارش در این مناطق سبب میشه که تو جاده‌های کوهستانی لغزندگی جاده‌ها، کولاک برف، کاهش دید و کندی در تردد رو داشته باشیم. همینطور برای این مناطق 4-6 درجه کاهش دما رو داریم. هوا در این مناطق تا روز جمعه سردتر خواهد شد و بر اثر بارندگی و ذوب برف وقوع سیلاب رو برای استان‌های مثل لرستان، اینام، خوزستان، کوکینو، بویراحمد، چهارمحال و بختیانی، غرب فارس و جنوب آذربایجان غربی پیش بینی کردیم. تهران امشب افزایش ابر داره، گاهی هم وزش باد. بیشینه دما 19 درجه مانعی صفر شد. انتظار داریم برای فردا صبح دمای کمینه 8 درجه مانعی صفر بشه.
فردا پنجشنبه 23 اسفند 1397 هجری شمسی، هفتم رجب المرجب 1440 هجری قمری و 14 مارس 2019 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:54 و طلوع آفتاب ساعت 6:17 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1,000,000,000 تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
جوینا و سلامتی، گرتی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین. در کنجت شیرید بچو، گرتی بال زد به تو. جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
بالاخره کجا بریم سفر؟
من که میگم بریم جنوب.
وایسین اول تو سایت اتاقک دنبال جا بگردیم.
منم تو اپلیکیشن اتاقک میگردم.
ویلا بگیریم یا سوئیت؟
واسه ما ویلا بهتره.
آهان، پیدا کردم، خودشه. ببینیم
قیمتش هم که عالیه.
4 تا اتاق خواب داره.
تو اپلیکیشن یا سایت اتاقک هر شهری رو که میخوای انتخاب کن تا بهترین گزینه ها با بهترین قیمت ها رو پیدا کنی. اتاقک.com سامانه اجاره آنلاین ویلا، سوئیت و مراکز بومگردی در سراسر کشور. با اتاقک به هر قیمتی سفر کنید.
مجازی شده،
انگار حواسمونو دارن از چیزی مهم پس میکنن.
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام و شب شما بخیر. به برنامه رؤیای اندلس خوش آمدید. دهی فجر تمام شد و ما وارد دوره جدیدی از عصر انقلاب اسلامی شدیم. انقلاب اسلامی دهی پنجم خود رو آغاز کرد. سوال‌ها، شبهه‌ها، گره‌ها و آسیب‌های نسبت به انقلاب ما وجود داره که برخی از اونها تکراری و برخی هم کاملاً جدید هستند. امشب از چالش‌های پیش روی انقلاب ایرانیان خواهیم پرسید. این روزها رسانه‌های بیگانه انبوهی از شبهه و ایراد علیه انقلاب ما ایجاد می‌کنند. شاید بهترین روش در مقابل این هجمه بازخوانی توسط خودمان باشد. وقتی آسیب‌شناسی از درون انجام پذیرد، بهانه هم از دست این گروه‌های ضد ایرانی گرفته می‌شود. سوال اصلی اینه که ما در آغاز دهه پنجم انقلاب کجا ایستادیم؟ قسمتی که همکارم آماده کرده ابتدا با هم بشنویم تا بعداً وارد گفتگو با کارشناسان محترم برنامه بشیم.
چهل سال پیش وقتی امام خمینی رحمت الله این حرکت بزرگ را شروع کردند، همه سرنوشت چه کشور را به مردم سپردند. دیگر قرار نیست کسی به مردم ایران دستور بدهد که چه کنند و کجا بروند.
اما یه بالایی بخواد به شما دستور بدهد که کیک باید وکیل بشد، کیک میخواد وکیل بشد، این امر نیست در اسلام، در ایران هم نیست. این که من عرض میکنم برای این است که بعدها کسانی که در ایران بعدها و نسلهای بعد میان بدانند که باید اونطور باشند. ولی امروز ما کسی را نداریم که دستور بدهد، پیشنهاد میکند و مردم مختارند. فرض بکنید که اگر همه کسانی که در رأس بدهند پیشنهاد بکنند که فلان آدم را شما وکیل کنید لکن شما به نظرتون درست نباشد، جایز نیست براتون تبعیت کنید. باید خودتون تشخیص بدید که آدم صحیحی است تا اینکه بتونید رأی بدید.
سالهای زیادی از این سخن امام خمینی گذشته. ما جشن 40 سالگی را هم این هفته برگزار کردیم. حالا اولین سوال این است که در دهه پنجم انقلاب چه باید بکنیم؟ الان در چه حالتی هستیم؟ خسته و فرسوده یا آغاز پختگی است؟
برای عمر تمدن‌ها 40 سالگی آغاز بلوغ و حرکت فکری است. 40 سالگی دوران پیری نیست، دوران شکوفایی است.
انسان عاقل باید برای آینده برنامه داشته باشد، بداند از کجا آمده، چه ظرفیتی دارد و قرار است به کجا برود.
یکی از وظایف دانایان و خردمندان و نخبگان یک کشور نگاه به آینده است. ما می‌خواهیم 20 سال بعد چه جور ایرانی داشته باشیم، این مهمه.
ما باید گذشته را هم مرور کنیم، آنجایی که لازم است اصلاح کنیم و آنجایی که خوب است سریع‌تر پیش برویم.
یه جاهایی ما کوتاهی کردیم، خب پیروزی به دست نیاوردیم. این بر اثر کوتاهی ماست، بر اثر بد عمل کردن ماست. اونجایی که ما درست عمل کنیم، درست حرکت بکنیم، حرکت درستی باشه، اونجا بلاشک خدای متعال کمک میکنه. ولی ینصرن الله من ینصره، تردیدی در اینجا نیست.
آرمان انقلاب اسلامی بسیار بلند بود، از شکلگیری جمهوری اسلامی تا دولت اسلامی و در نهایت تمدن اسلامی، آرمانی که برای رسیدن به آن راه زیادی باید بپیماییم.
مقدمات کار ایجاد انقلاب است، تشکیل جمهوری اسلامی است، تشکیل نظام اسلامی است. اینا مقدمات کار است برای ایجاد اون تمدن اسلامی متناسب با این زمان و با این قرن. اینا مقدماتی است که خدای متعال فراهم کرده است باید به اونجا برسیم و انشالله خواهیم برسیم.
یک جامعه پویا تفاوتش با یک جامعه بسته در نبود مشکل نیست، بلکه در راه های شناسایی مشکل، طرح اون و رسیدن به راه حل. به عبارتی همه جوامع دنیا مسائل و مشکل دارند و این مسیر توسعه هر روز چالش های خود رو خواهد داشت. این طبیعت بشره، اما حاکمیت توانمند باید برای راه حل گفتگو کنه. حتما شما هم به عنوان یک شهروند ایرانی میتونید در ذهن خودتون اولویت‌های جامعه ایران رو برای بهبود زندگی تشخیص بدید و آسیب‌های اجتماعی اقتصادی کشور رو تحلیل کنید. ما هم دقیقاً در این برنامه همین مسیر رو طی می‌کنیم. همکنون آقای دکتر محمد رضا اسماعیلی، استاد اقتصاد، روی خط تلفن برنامه ما هستند. می‌خوایم درباره چالش‌های دهه پنجم انقلاب با ایشون گفتگو کنیم. سلام و شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
متشکرم. چالش‌های اقتصادی ما در دهه پنجم بیشتر از نظر شما آقای دکتر در چه حوزه‌ای هست؟
بله، عرض به حضورتون که ما در دهه پیش رو در بندهای مختلفی یا در واقع محورهای خیلی درشت و عمده از اقتصاد نیاز به توجه و تمرکز داری. حالا من چند تاشو میخوام خدمتتون بگم. ببینید، ما طی سالیان گذشته نسبت تنوع اقتصادمون خیلی تلاش کردیم. به نسبت دوران طاغوت، خب اقتصاد ما که در گذشته خب خیلی نفتی بود، الان تقریبا 60-70% اقتصاد غیر نفتی رو داره کنار خودش میبینه. خب این اتفاق خوبیه، اما نباید فراموش کنیم که این تنوعی که در اقتصاد ما ایجاد شده متناسب با ظرفیت اقتصاد ما، نیاز مردم، میزان نقدینگی کشور نیست. یعنی چی؟ یعنی ما باید جهش و تلاش جدی کنیم برای رشد تولید. ما عامل دوممون مسئله نقدینگی. ما در کشورمون یک حجم وسیع نقدینگی داریم که به زودی باید برای این فکر بکنیم این نقدینگی از کجا سر باز میکنه؟ از بانک ها و سیستم نظام بانکی ما. بنابراین مسئله بعدی ما مسئله بانک هاست. ما باید نسبت به اینها حساسیت جدی داشته باشیم. و خب اون چیزی که مورد آخر و مهمتر از همه هستش که باید بهش بپردازیم، اقتصاد رانت. آیا اقتصاد رانت لزوماً به معنی اینه که یعنی یه عده هستن که اینها آمدانه میخوان به کشور ضربه بزنن، خدای نکرده اختلاس کنن، در واقع تقلب کنن؟ ما یک سری رانت های طبیعی در اقتصادمون رقم داریم که اینها داره پدر اقتصاد در میاره. یه مسئله که الان تو کشور اون مردم باهاش مواجهن، مثلا فرض کنید بازار گوشت قرمز هستش. خب این یکی از مهمترین اشکالاتی که این موضوع رو پدید اومده، رانت طبیعی است که ما داریم در حوزه گوشت قرمز وارداتی هزینه میکنیم. ما میخوایم برای اینکه مردم خوشحال بشن بیایم یک رانتی رو، یک ارز ارزان 4000 استانی رو به وارد کننده گوشت میدیم، میاد اینو میاره در داخل، اما چون قیمت ارز در کشور بالاست و قیمت تعادلی اون در کشور همسایه بالاست، علاوه بر اینکه منابع تولید شده گوشت خودمون در داخل به صورت غیر رسمی از کشور خارج میشه، چون به جای ارز 4200 تومانی با ارز 12000 تومانی در واقع فروخته بشه، حتی الان ما شاهد این هستیم که منابعی که وارد کننده گوشت داره برای ما میاره با ارز 4200، بعضی که عده رو خریداری میکنن با دولت کشور خارج میشه و با ارز آزاد دور به کشور برمیگرده. خب این در مورد دارو هم هست، در مورد خیلی مواد دیگه هستش، در مورد برنج هست، در مورد گندم هست. خب این میشه یک رانت طبیعی. یه تصمیمه، بعضش هم برای رضای خدا بوده ولی داره به مردم ضرر میزنه.
خیلی دکتر، سوال دیگه که مطرح میشه که حمایت اقتصادی برای رفاه حداقلی از اقشار پایین دست جامعه و مستضعفین که شعار اصلی انقلاب هم بوده در این دهه بسیار حیاتی هست. چه کنیم که فقر مطلق برای همیشه ریشه کم بشه و در پایان دهه 50 دیگه شاهد این گونه آسیب ها نباشیم در جامعه؟
بله، خب دقیقاً به درستی فرمودین. همونطور که عرض کردم ما به زبان رهبر انقلابمون در دهه پیشرو باید همچنان پای عدالت رو صفر بگیریم. یعنی اگر دهه چهارم عنوانش رو دهه پیشرفت و عدالت، خب پیشرفت اتفاقات خوبی افتاد اما در عدالت ما هنوز مشکل جدی داریم. اولا اینکه مسئله حمایت از اقشار آسیب پذیر، مستمندان، مستضعفین، این باید در دیدگاه مدیران کشور ما اصلاح و بروز رسانی بشه. ببینید یه زمانی ما صحبت از قشر آسیب پذیر کردیم، فارغ از این که بدانیم وقتی داریم میگیم قشر آسیب پذیر یعنی داریم از ادبیات اقتصاد متعارفی وام میگیریم که توی اون معتقدن که یک قشری باید در جامعه له بشن زیر چرخهای توسعه تا اقتصاد رشد کنه. خب نتیجهش هم الان داریم میبینیم. ما الان به طور طبیعی شاهد این هستیم که یک عده در اثر پیشرفت اقتصادی بخشی دیگه دارن آسیب میبینن. اقتصاد متعارف اینو میدونه، پذیرفته. حداکثر راه حلش اینه که خب بعد از اینکه این بخش بیشتر اقتصاد به تمکن عالی رسیدن،
چرا کارهایی تا حالا استفاده شده برای حل این مشکل؟
مثلا راه برای که تو استفاده شده عرض میکنم، بیمه هستش، تامین اجتماعی هستش، با در واقع توزیع مجدد درآمده. اما من فکر میکنم ما بجز این راه حل ها مبتنی بر اون ایده اقتصاد مقاومتی که ظرفیت های بومی اقتصادمون رو میبینه، میتونیم راه حل های بهتری داشته باشیم. مثلا یکیش همین متنوع سازی اقتصاده. من یه مثال بزنم. ما اقتصاد تولید کننده نفتیم، فرمایند که ما به دلیل اینکه منابع نفتیمون ارزان هست، یعنی هزینه استخراجمون کمه، این صرف نمیکنه ما پالایش کنیم، باید اینو صادر کنیم. درست هم میگن از موضع اقتصادی مزیت نسبی رو وقتی ما تو اقتصاد بخوایم در نظر بگیریم درسته، اما وقتی ما تحریم میشیم و نفتمون رو نمیخرن و در داخل هم میتونه این نفت موجب اشتغال فراوان بشه، این تئوری اقتصادی کجا جا داره آخه؟ ببینید
با کمک توانمندی های داخلی مشکل رو حل بکنیم.
بله، و چقدر ما ضد تحریم خواهیم شد. ببینید ما الان نفتمون رو باید از آب صادر کنیم، منابع حاصل از فراوری رو که در واقع سودش به جیب اقشار ضعیف و کارمندان و در واقع حالا کسانی که میان توی حوزه فعال میشن، این رو از طریق خشکی صادر میکنیم. نفتمون رو باید به راههای دور صادر کنیم.
امریکا هم گفته که بزرگترین تحریم های تاریخ رو علیه ایران اجرا میکنه. در واقع ما برای دور زدن این تحریم ها میتونیم از چنین روش های استفاده کنیم.
دقیقاً، اصلا راهی جز این نداریم. ما تمام کشورهای همسایه ما اغلبشون نفت داره. ما وقتی نفت تولید میکنیم به هیچ کی نمیتونیم بفروشیم، چون همه‌شون اطراف ما داره. اما وقتی اینو میکنیم فراورده که همه اینا بتونیم بفروشیم. فروشنده نفت ما یه نفره، وزارت نفت و دولت. اون وقتی بشه فراورده نفتی بشه 50 تا پالایشگاه خود، فروشنده میشن هزاران نفر که دارن خود خود تولید میکنن. ما این نفت رو باید از تنگه هرمز بگذرونیم، با هزار گرفتاری به راههای دور ببریم. وقتی بشه فراورده از خاک میگذرونیم، به اثرات مرز خاکی و به همسایه‌ها صادر میکنیم.
توانایی داخلی خودمون رو بیشتر باور داشته باشیم و روشون سرمایه گذاری کنیم.
بله، به سرعت مسائل ما رو حل میکنه. و حالا این موضوعی که شما میفرمایید فقر مطلق رو بخوایم از بین ببریم، به سرعت از بین میره. ببینید یک معدن ما رو الان یک کشور خارجی اومده در یک بخشی از کشور ما شناسایی کرده، بعد از سالها که ما بهش توجه نداشتیم ارزیابی کردن، با حداقل قیمت ارزیابی کردن، گفتن 1 تریلیون دلار قیمت این معدنه. کشوری که 1 تریلیون دلار فقط قیمت یه معدنشه، آیا معنا داره فقر مطلق در اون؟ به خدا معنا نداره. آیا منظور من اینه که معدنو بفروشیم و همینطوری بنشینیم خونه و پولمون رو بخوریم؟ نه، ظرفیت‌های اقتصاد ما فراوانه و اینها هر یک از اونها میتونه به نحوی موجب اشتغال یک استان و یک بخشی از کشور بشه و انشالله این موضوع رو حل کنه. به نظر من آینده کشور ما خیلی روشنه، چون منابعی که در اختیار ما، جایگاه ژئوپلیتیکی که ما در دنیا داریم بی‌نظیره. و من اینجا مصادره میکنم از صحبت خانم سوزان ملونی، یکی از این تحریم‌گرای حرفه‌ای، از این اقتصاددونای حرفه‌ای آمریکا که تقریبا طراح عمده تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده. میگه ما مشکلمون با ایران لزوماً حتی انقلاب اسلامی هم نیست، انقلاب اسلامی مزید بر علت شده. ما مشکلمون جایگاه تمدنی این کشوره، جایگاه این که کشور از طول سالیان گذشته درش رسوب کرده، جایگاه ژئوپلیتیک اینهاست. اینها این حقو دارن که در منطقه اثرگذار باشن. هر جا هر فضای خالی میشه ایرانیان فور میکنن. ما با این موضوع مشکل داریم. این یعنی چی؟ یعنی ایران یک ظرفیت بالقوه بزرگه که میتونه نه تنها مسائل خودش رو حل کنه، بلکه مسائل منطقه رو حل کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، فرصت گذاشتید و در برنامه ما شرکت کردید.
خواهش میکنم. خدا
چه انرژی حرکت برای ساخت دهه پنجم انقلاب رو فراهم میکنه، حضور مردم در عرصه عمومی ایرانه. دو روز قبل رسانه‌های دنیا تصاویری رو مخابره کردند که قدرت نرم ایران رو به رخ همه کشید و میلیون‌ها ایرانی در خیابان‌ها بودند. اما رسانه‌ها چه گفتند؟
چهل سالگی انقلاب مبارک.
این روزا حماسه پرشکوه مردم ایران توی جشن 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار داشت. هرچند برخی از رسانه‌های غربی تلاش کردند این حضور رو کم رنگ جلوه بدن، اما به ناچار اعتراف کردند ملت ایران همچنان بعد از 40 سال در حمایت از انقلاب اسلامی ثابت قدم ایستادن. شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN توی گزارش خودش از تهران از زبان فردریک پلیتگن گزارش داد.
توانستم با شماری از افراد حاضر در راهپیمایی صحبت کنم. آنها از دست آمریکا به علت خارج شدن از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های جدید بسیار عصبانی هستند. البته آنها می‌گفتند که شاهد چنین اقداماتی از جانب دولت‌های مختلف آمریکا در 40 سال گذشته بودند، اما این فشارها نتوانسته از جمهوری اسلامی را تاکنون وادار به باج دادن کند. آنها می گفتند این فشارها حالا هم نمیتواند آنها را به باج دادن وادار کند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به قلم 4 تن از خبرنگاراش با اشاره به دستنوشته یک ایرانی اینطور بیان کرد:
مردم در حمایت از جمهوری اسلامی به خیابان آمدند، هرچند از برخی امور راضی نباشند.
خبرنگار کانال دوم تلویزیون آلمان هم در گزارش صبحگاهی از راهپیمایی 22 بهمن گفت:
اکثر ایرانی‌ها میگویند با جمهوری اسلامی مشکلی ندارند، بلکه نسبت به عملکرد برخی مسئولین حرف دارند.
توی مراسمی که در محل نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک برگزار شد، شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی مقیم نیویورک و همچنین نماینده‌های رسانه‌های آمریکایی و بین‌المللی هم حضور داشتند. از سفینه سادات، فعال فرهنگی در لندن، بشنوید.
به نظرم ایمان مستحکم ملت ایران اونها رو به پیروزی رسوند. حفظ این روحیه ضامن تداوم پیروزی‌هایشان است.
دکتر محمد حیدر، استاد دانشگاه لندن هم گفت:
ایران یکی از کشورهای اسلامی است که قابلیت ایستادن در مقابل وضعیت‌های دشوار را دارد.
این مسئله که انقلاب ایران در 14 دهه گذشته موفق بوده یا نه نیاز به یک شاخص عمده داره. شاید یکی از این شاخصها مقایسه با دیگر انقلابهای دنیا باشه. در انقلاب روسیه، انقلاب چین، انقلاب فرانسه و دیگر جنبش‌های بزرگ چند قرن اخیر، انقلاب‌ها در 40 سالگی خود به بیراهه رفتند. اما در ایران ما جهشی مثبت داشتیم. قسمتی که همکارم آماده کرده با هم بشنویم.
گروهی نشستن یه مرامی به نام حالا باکسیزم، لنینیزم، ماویزم رو اتخاذ کردن، بر مبنای اون اشتراکات حزبی انقلابی کردن. نسل گذشته، نسل‌های بعدی دیگه بر اون پیمان نخستین نیست و حالا گسل‌های نسلی پدید میاد. انقلاب اسلام ایران یه انقلاب حزبی نبود، انقلاب ایدئولوژیک هم نبود، انقلاب دینی بود.
شباهت انقلاب ایران به بسیاری از انقلاب‌های جهان فقط یک شباهت لفظی است. آنچه در کشور ما اتفاق افتاد متفاوت با دیگر انقلاب‌های جهان بود، پس نباید انتظار داشت آسیب‌های آنها را هم داشته باشد. این صدای دکتر شاه حسینی است، پژوهشگر انقلاب‌های جهان.
پس چیزی به نام گسل نسلی را بنده نمی‌پذیرم. ما یه حزب اینجا انقلاب نکرد که بگوییم حالا نسل اول اون حزب پیر شدن، کنار رفتن، فرزندان اون، آقازاده‌های اونها مرام مدیران و مسئولین حزب رو قبول ندارن، غرب زده شدن رفتن. ببینید ما ریزشی اگر داریم از میان نسل اولی هامون بیشتره تا نسل سومی هامون. در انقلاب اسلامی ایران هم ما باید حواسمون باشه خطر استعاله وجود داره. البته اینو من بگم، تجربه 40 ساله انقلاب ها رو نگاه بکنیم، انقلاب الجزایر رو نگاه کنید، از 1961 تا 40 سال بعد کجا ایستاده بود؟ 1961 تا 2001 40 سال بعده. انقلاب روسیه رو نگاه کنید، 1917 و 40 سال بعدش 1957. انقلاب چین رو نگاه کنید، 1949 و 40 سال بعدش 1989.
خیلی از انقلاب ها وقتی 40 سالگیشان را دیدن که دیگر خبری از آرمان هایشان نبود. تاریخ این را روایت میکنه. دکتر شهریار زرشناس، پژوهشگر فلسفه، در این باره صحبت میکند.
انقلاب اسلام ایران 40 سال بعد از پیروزیش در مقایسه با تمام این انقلاب های دیگه که گفتم بیش از تمام این انقلاب ها به آرمانگرایی اولیش وفاداره. اگر ریشه وقوع یک انقلاب در باورها و اندیشه های توحیدی باشه، چیزی به نام گسل نسلی پدید نخواهد آمد. اینها تحلیل های خام دستانه دوستانی است که از منظر جامعه شناختی مناسبات غرب رو به جامعه ما حمل میکنن و در این فرافکنی تاریخی معتقدن هر چیزی که اونجا اتفاق افتاد اینجا باید حاصل بشه.
تئوری های انقلابی که بر اساس نظریات غربی تنظیم شده است خیلی وقتا انقلاب ما را نمیفهمند. دکتر شاه حسینی، پژوهشگر تاریخ انقلاب ها.
40 سال است که منتظر فاز ترمیدور انقلاب اسلامی هست، اینکه خستگی انقلاب اسلامی که اتفاق خواهد افتاد. گسل های بین نسلی که دوستان جامعه شناس ما خیلی به اون تأکید میکنن به نظر من وجود نداره.
اما این به این معنا نیست که خطر جریان استحاله طلب وجود نداره. نه، وجود داره. ما با یک جناح و جریان استحاله طلب بسیار نیرومند در درون جامعه امروز ایران و در همه لایه ها و حوزه ها و سطوح و سلول های حیات اجتماعی سیاسی مون رو بروید به دنبال این هست که برخی زواهر و پوسته رو حفظ بکنه، اما جریان انقلاب رو از باطن و از درون دگرگون بکنه.
آغاز دهه پنجم انقلاب، اما خطر استحاله انقلاب ما هم وجود دارد. هر انقلابی باید حواسش به ریزکاری ها باشد. این را دکتر شهریار زرشناس، استاد فلسفه، گفته است.
با آرمانگرایی انقلابی میانه چندانی نداره. انقلابی گری رو افراطی گری میدونه، بیخردی میدونه. به دنبال این هست که جنبه‌های ظلم ستیزانه و استقلال طلبانه انقلاب اسلامی رو ازش فاصله بگیره. اگر این جر خط استحاله طلب نئولیبرالیست که بنده اسمش رو ارتجاع شبه مدرن نئولیبرال میذارم، اگر این خط خدای نکرده بر این کشور حاکم بشه، استقلال که ما به دست آوردیم، استقلال بی‌نظیر سیاسی ما، مردم سالاری ما، همه اینا به خطر خواهد افتاد.
انقلاب اسلامی یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن این است که به شدت وابسته به خواسته میل و ارادی عمومی است. در سالهای گذشته این خصلت حفظ شده و قطعا در دهه پنجم هم طبق قانون اساسی باقی خواهد ماند. اگر ارادی عمومی به پیشرفت سریع و روشن همچنان باقی بماند، انقلاب هم موفق خواهد شد و این مردم هستند که نفوذی ها را شناسایی می کنند، املاهای غلط را اصلاح می کنند و